در عدیه خودتون، در زیارات خودتون، در هر جا رفت آمد دارید مسائل اسلامی را طرح بکنید.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، ترابت بود، در مسیر پر از شکست خسروب کور بود و پر استقامت بود،
ساعت 20. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین سلام های خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. شنوندگان گرامی سلام، شب شما به خیر. دعوت میکنم شنونده خبرهای جهان اسلام باشید. اعتراض شدید سرپرست وزارت امور خارجه به اقدام آلمان در ممنوعیت فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ. سرپرست وزارت امور خارجه اقدام آلمان در تفتیش اماکن مرتبط با مرکز اسلامی هامبورگ را حرکتی ناموجه و ناقض قواعد و موازین ناظر بر آزادی مذهب و اندیشه دانست. آقای باقری گفت رژیم تروریستی اسرائیل که از هر رخدادی برای منحرف کردن افکار عمومی از نفس‌کشی فلسطینیان استفاده می‌کند نیز از این اقدام پلیس آلمان استقبال کرد. آقای باقری تأکید کرد مسئولیت آثار و عواقب مترتب بر این اقدام ناموجه و خشونت طلبانه بر عهده دولت آلمان است. سرپرست وزارت امور خارجه گفت جمهوری اسلامی ایران همراه با امت اسلامی و ایرانیان خارج از کشور از ترویج اندیشه و تمدن اسلامی ایرانی و نیز استیفای حقوق مسلمانان و ایرانیان در هر نقطه‌ای از جهان از جمله آلمان حمایت می‌کند. در حمله اسلام ستیزان به مرکز فرهنگی اسلامی و مسجد در حال ساخت شهر ولونونگ استرالیا، درها و پنجره‌های آن شکسته شد. به گزارش عربی 24، مدیر این مسجد در حال ساخت گفت شب گذشته افراد ناشناس با حمله به این مسجد در حال ساخت درها و پنجره‌های آن را شکستند و نمادهای اهانت‌آمیز روی دیوار آن کشیدند. منذر جابر افزود امیدواریم پلیس با آثار بر جای مانده بر روی دیوارها بتواند عاملان این اقدام و هدفشان را شناسایی و دستگیر کند. تهدید مراکز اسلامی و مساجد در کشور پرتغال. شبکه خبری الجزیره در گزارشی به نقل از مرکز اسلامی شهر لیسبون پایتخت پرتغال اعلام کرد در یک دهه گذشته به طور میانگین مساجد و مراکز اسلامی پرتغال ماهیانه 5 تا 10 بار توسط افراد و گروه‌های افراطی تهدید شدند که این روند 2 برابر مدت مشابه پیش از آن است.
در کشور پرتغال چند سالی است که مراکز اسلامی و مساجد با شدت بیشتری تهدید می‌شوند. این خبری است که خبرنگار شبکه خبری الجزیره به نقل از مرکز اسلامی شهر لیسبون پایتخت پرتغال اعلام کرد و گفت
فی اکبر مرکز اسلامی حيث يسكن.
بزرگترین مرکز اسلامی پرتغال که در شهر لیسبون قرار دارد طی یک ماه گذشته 12 بار توسط گروه‌ها و افراد اسلام ستیز تهدید به آتش زدن شده است.
همچنین مرکز اسلامی شهر لیسبون اعلام کرده است که طی یک دهه اخیر مراکز اسلامی و مساجد کشور پرتغال هر ماه 5 تا 10 بار توسط گروه‌های افراطی تهدید شدند. زهرا کریستوف مدیر روابط عمومی مرکز اسلامی شهر لیسبون:
در طول تاریخ حضور دین اسلام و مسلمانان در کشور پرتغال شاید کمتر دوره‌ای رو بشه پیدا کرد که به این اندازه مساجد و مراکز اسلامی تهدید به حمله و آتش زدن شده باشند. مسئولان کشور پرتغال حتما باید چاره‌ای برای این تهدیدها بیندیشند.
بیشتر تهدیدهایی که مساجد و مراکز اسلامی پرتغال با آن مواجه شده‌اند از طریق نامه و یا دیوار نویسی بوده است. برخی کارشناسان علت افزایش تهدیدات علیه مسلمانان و مجموعه‌های اسلامی در پرتغال را رشد سریع جمعیت مسلمانان در این کشور می‌دانند.
مؤسسه محیط تاریخی اسکاتلند پیشنهاد داد مسجد مرکزی گلاسکو در فهرست بناهای ممتاز اسکاتلند قرار گیرد. مسجد مرکزی گلاسکو حدود 40 سال پیش ساخته شده که نمونه برجسته ای از طراحی مسجد هدفمند در اسکاتلند است. این مسجد علاوه بر دارا بودن معماری سنتی اسلامی، معماری سنتی گلاسکو را نیز منعکس می کند. همراهی مسلمانان با پیروان دیگر ادیان در مراسم مذهبی یکدیگر نماد همزیستی مسالمت‌آمیز مردم در هند است. مسلمانان با احترام به مراسم مذهبی هندوها باعث شدند پیروان دیگر ادیان هند در ایام محرم به ویژه عاشورا در کنار شیعیان در عزاداری امام حسین علیه السلام شرکت کنند.
در هند پیروان همه ادیان و مذاهب وجود دارند و همه با هم به شکل مسالمت‌آمیزی زندگی می کنند.
آنها از همکاری و همراهی مسلمانان می گفتند.
هیچ گونه اختلافی بین هندو و مسلمانان نیست. برادران مسلمان هم با ما به خوبی همکاری و امکانات مختلف برای ما فراهم کردند. آنها که در بین مردم تفرقه ایجاد می‌کنند، در پی منافع سیاسی هستند.
بنارس یکی دیگر از شهرهای مقدس هندو مذهبان است. جمعی از مسلمانان از هندوهای شرکت کننده در مراسم مذهبی آنها استقبال کردند.
این منطقه که ما هستیم و داریم از هندوها پذیرایی می‌کنیم، مسلمان نشینند. هیچ گونه تبعیض و مشکلی نیست و آنها با ما کاملا همکاری میکنند و هیچ وقت درگیری هم رخ نداده است.
در ایام محرم به ویژه عاشورا هندوها و سیکهای زیادی هم گل بر سر عزاداران امام حسین میریختند و هم بین آنان آب و شیر و شربت توزیع میکردند.
ما برادرانه زندگی میکنیم. این فرهنگ شهر امروه است. ما متحد هستیم و هیچ گونه اختلافی بین هندو و مسلمان وجود ندارد و وقتی که عزاداران از این مسیر عبور میکنند ما استقبال میکنیم.
در مراسم های مذهبی هند هندو و سیک به مسلمانان احترام میگذارند و در مقابل نیز مسلمانان جواب خوبی را به خوبی میدهند.
حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ادامه خبرها. وبینار بین المللی خانواده متعالی و چالش‌های مدرنیته با هدف بررسی ضرورت تشکیل جنبش جهانی خانواده متعهد شنبه 6 مرداد برگزار می‌شود. در این وبینار اندیشمندانی از ایران و جهان در خصوص حفظ خانواده برای مقابله با چالش‌های امروز غرب، نقش زنان در ترویج هنجارهای خانواده فطری و الهی و ضرورت تشکیل خانواده، مزیت‌های سبک زندگی اسلامی نسبت به سبک زندگی غربی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و بهره‌گیری از نیروهای مردمی و جهادی برای اشتغال‌زایی زنان بحث و گفتگو خواهند کرد. علاقمندان ساعت 9 صبح فردا با مراجعه به پخش زنده سکوی اینترنتی آپارات یا وبسایت ایکنا نیوز در این وبینار می توانند شرکت کنند. همایش فکری چالش‌ها و فرصت‌های فرهنگی جهان اسلام پس از طوفان الاقصی در بیروت برگزار شد. اسامه همدان از رهبران جنبش حماس در این همایش گفت: طوفان الاقصی موفق شد مفاهیم مقاومت و پیروزی را دوباره احیا کند و اعتقاد به واقعیت امکان پیروزی مقاومت در شکست دشمن را تقویت کند. وی افزود: قبل از این عملیات تسلیم شدن در برابر اشغالگری و سلطه آمریکا نوعی امنیت قلمداد می‌شد که با تحقق عملیات طوفان الاقصی این تصور نقش بر آب شد. در این همایش چگونگی توجه به ماهیت طوفان الاقصی و پیامدهای آن در جهان و ایده‌های مختلف در جهت وحدت امت اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ادامه حمایت جهانی از مردم فلسطین. شماری از مخالفان جنگ همزمان با دیدار نخست وزیر رژیم صهیونیستی با رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن دست به تظاهرات زدند. مردم در روم پایتخت ایتالیا هم در اعتراض به سفر اسحاق هرتزوگ رئیس دولت رژیم اشغالگر به ایتالیا تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان خواستار توقف جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه شدند. در جریان بازی مالی و اسرائیل در المپیک پاریس هم بنرهایی در حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایات صهیونیست‌ها و پرچم‌های فلسطین برافراشته شد. تماشاگران نیز شعار فلسطین باید آزاد شود سر دادند. استانداردهای دوگانه کمیته بین المللی المپیک در رفتار با روسیه و اسرائیل همچون رفتار دوگانه دولت‌های غربی درباره مقوله حقوق بشر، جنگ و دموکراسی، واکنش فعالان مدنی و حامیان فلسطین را برانگیخته است. به گفته حامیان فلسطین، چرا المپیک پاریس که با شعار صلح و زندگی برگزار می‌شود، باید پذیرای نمایندگان مرگ و جنگ باشند؟
پاریس پس از 100 سال بار دیگر میزبان مسابقات المپیک شد. المپیک 2024 پاریس در میان تدابیر شدید امنیتی با کمک گرفتن از دیگر کشورها از جمله 10 پلیس انگلیس با حضور ورزشکارانی از 206 کشور جهان اما نه ورزشکاران همه کشورها. ورزشکاران روسیه و بلاروس به علت جنگ اوکراین از شرکت در مسابقات با نام و پرچم کشورشان منع شدند، اما از ورزشکاران رژیم اسرائیل به رغم قتل حدود 40,000 فلسطینی که بیشترشان زنان و کودکانند برای حضور در این مسابقات حمایت ویژه شده است. بن جمال، مدیر ائتلاف همبستگی با فلسطین:
سالهاست درباره اسرائیل با استاندارد دوگانه رفتار و از اسرائیل در غرب حمایت ویژه میشه. نمونه های اون به توی قطعنامه های سازمان ملل علیه اسرائیله. رفتار دوگانه با روسیه و اسرائیل کاملا رویکرد دولت‌های غربی رو برای مردم جهان آشکار کرده.
بر اساس منشور المپیک، هدف از این رقابت‌ها ایجاد زندگی مبتنی بر احترام به حقوق بشر و اصول اخلاقی است. با پیشینه خونریزی رژیم اسرائیل از زمان پیدایش در 76 سال پیش تا کنون، به ویژه در ماه‌های اخیر، انتظار می‌رفت که به خواست میلیون‌ها نفر در جهان توجه و بازی‌های المپیک بدون حضور اسرائیل برگزار می‌شد. حضور رژیم اسرائیل در المپیک پاریس همزمان با کشتار در غزه، تایید نسل‌کشی فلسطینیان و معادل تجاوز به روح و حقیقت المپیک توصیف شده. به همین علت مخالفت‌ها با حضور ورزشکاران رژیم صهیونیستی در المپیک بالا گرفته. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خان یونس در جنوب غزه، دست کم 11 فلسطینی به شهادت رسیدند. در حمله به یک مجتمع مسکونی در شرق شهر غزه هم 3 فلسطینی شهید و شماری مجروح شدند. مرکز شهر غزه نیز هدف قرار گرفت و 2 نفر شهید و تعدادی زخمی شدند. مرکز اطلاع رسانی نظامی گردانهای قسام تصویری از منهدم کردن جنگ افزارهای ارتش اشغالگر در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه منتشر کرد. رسانه های رژیم صهیونیستی از کشته شدن یک نظامی اشغالگر بر اثر اصابت موشک ضد زره به یک بولدوزر خبر دادند. خبر دیگر این که نیروهای ملی و اسلامی فلسطین در شهرک عقابا امروز جمعه را در پی شهادت مصطفی ابو اره از اعضای ارشد جنبش حماس عزای عمومی اعلام کردند. و روزنامه صهیونیستی ید اوت آهارنوت اعتراف کرد در حمله موشکی حزب الله به شهرک المناره 12 ساختمان دچار آتش سوزی شد. حزب الله در 10 عملیات محل‌های استقرار، یگان توپخانه، محل‌های تجمع، پایگاه‌ها و تجهیزات جاسوسی نظامیان صهیونیست در شمال سرزمین‌های اشغالی را با انواع سلاح‌های سنگین هدف قرار داد.
پایگاه سماقه به وسیله موشک‌های هدایت شونده خودش هدف قرار داد. همچنین حزب الله پایگاه رمسا نظامیان صهیونیست رو هم حزب الله به وسیله موشک‌های هدایت شونده خودش هدف قرار داد. حزب الله لبنان همچنین 3 محل استقرار نظامیان صهیونیست رو در شهرک‌های نظامی المناره و اشتولا هدف قرار داد. پایگاه اطلاع رسانی روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارونوت اعلام کرد که در جریان این عملیات تهاجمی حزب الله 12 ساختمان در شهرک نظامی المناره دچار حریق شدند. جنگنده ها، توپخانه و پهپادهای مسلح نظامیان صهیونیست به 12 منطقه مختلف در جنوب غربی و جنوب شرقی لبنان حمله کردند. پهپادهای نظامیان صهیونیست در حمله به رب سلاسین منزلی رو هدف قرار دادن. در جریان این حمله پهبادی نظامیان صهیونیست عبدالله محمد فقیه از رزمندگان حزب الله به شهادت رسید. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، دشت مرجعیون، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
اما شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. همونطوری که در خبر اول به آگاهی شما رساندیم، اقدام آلمان در ممنوعیت فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ بود که در ادامه دعوت میکنم شنونده تحلیلی با اجرای جناب آقای سوری در گفتگوی ویژه خبری باشید. شب بخیر.
بررسی علل حمله پلیس امنیت آلمان به مرکز اسلامی هامبورگ در برنامه گفتگوی خبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که هر کجای ایران عزیز اسلامی و دنیا هستید سالم و سربلند باشید. تشکر میکنم از همکارانم در خبر جهان اسلام. بله، همونطور که در خبرها شنیدید، خب متاسفانه روزهای گذشته دولت آلمان، در واقع پلیس امنیت آلمان، با حمایت دولت آلمان مرکز اسلامی هامبورگ رو بهش یورش بردند و این مرکز علمی و فرهنگی رو به قول خودشون تا اطلاع ثانوی بستن و کارش رو تعلیق کردن. این خیلی این خبر در واقع صدا کرد، هم در رسانه‌های آلمان، هم بین سیاستمداران آلمان و اروپا و طبیعتاً کشورمون. از اون جهت برای ما اهمیت داره که خب مرکزی بود که مسئول اون یا رئیس اون رو کشور ما مشخص می‌کرد، رهبر معظم انقلاب اسلامی، و به نوعی قلب فرهنگی فعالیت‌های محبان اهل بیت علیهم السلام در کشور آلمان بود. و در رابطه با اینکه این مرکز در واقع چه فعالیت‌هایی داشته صحبت و گفتگو خواهم کرد امشب. ما قرار هست چند شب بعد از اخبار جهان اسلام بیایم خدمتتون و به ابعاد و زوایای مختلف مرکز اسلامی هامبورگ، علل بسته شدن و حمله پلیس امنیت آلمان به این مرکز در واقع صحبت و گفتگو بکنیم. این که میگم حمله، واقعا حمله بوده ها، یعنی تعداد زیادی پلیس با صورت‌های بسته در واقع حمله کردن با ابزارالات عجیب و غریب، نردبان گذاشتن، از دیوار این مرکز بالا رفتن و ساختمان‌های متعدد اون رو در واقع مصادره کردن. در استدیو مهمان عزیزمون حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید مسعودی هستند. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای سوری، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر خدمت حضرت عالی و همه این شنوندگان محترم رادیو معارف دارد.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر، درباره مرکز اسلامی هامبورگ، این مرکز مگه چی داشته که برای دولت آلمان اینقدر مهم بوده و برای برخی از سیاستمداران که این شکلی بهش یورش بردند؟ یه مقدار این مرکز اسلامی رو برامون معرفی میکنید؟
ببینید جناب آقای سوری، من اگر بخوام وارد این بحث و این مسئله بشم، خب حتما بستن یک مرکز اسلامی در قلب اروپا نمیتواند فارغ از جهتگیری ها و انگیزه های سیاسی باشد. اما الان ما قصد پرداختن به در حقیقت این تصمیم وزارت داخلی کشور آلمان رو نداریم. بگذارید ما برگردیم قدری عقب‌تر و اون چرا که در حقیقت تاریخ تأسیس این مرکز و اون چیزی که به بازگشت حافظه تاریخی و احترام به حافظه تاریخی ملت‌ها و امت‌ها می‌کنه، من یه اشاره‌ای بکنم.
بفرمایید.
جناب آقای سوری، اساساً مرکز اسلامی هامبورگ در سال 1332 به دستور زعیم عالی قدر شیعه حضرت آیت الله بروجردی تأسیس شد.
خب
من اصلا نمیخوام الان ورود داشته باشم به کارکردها، اهداف و عملکرد مرکز اسلامی هامبورگ. بگذارید من اشاره بکنم که اگر یک زعیم بزرگی از عالم تشیع، یک در حقیقت هدایتگر و یک مرجع مسلم شیعه،
بله،
با این نگاه در حقیقت توسعه فرهنگی فرهنگ اسلام ناب محمدی در کشورهای دیگه و خصوصا در قلب اروپا به تأسیس یک مرکز به نام مرکز اسلامی هامبورگ دست میزند، اساسا ما ابتداعا باید منظومه فکری اون عالم شیعی رو درست درک کنیم. وقتی منظومه فکری رو درست درک کردیم و اینکه واقعا آیا این عالم شیعی به دنبال توسعه اون چیزی که در حقیقت در بیانیه سیاسی وزارت کشور آلمان بهش اشاره شده بود، آیا این مرکز به دنبال توسعه اسلامگرایی افراطی در قلب اروپا بوده؟ آیا چنین چیزی بوده؟ بگذارید من برگردم به عقب‌تر. ما یکی از نقاط اصلی تمرکز در حقیقت جبهه دشمن در مقابله با اسلام، ایجاد اختلاف میان مذاهب اسلامی است، از جمله شیعه و اهل سنت. خب یکی از مراجع روشن ضمیر، روشن باطن و خوشفکر، خوش ایده و آگاه و مسلط بر در حقیقت مسائل جهان اسلام و دغدغه‌مند نسبت به امت اسلام، حضرت آیت الله بروجردی است.
بله.
او کسی است که در حقیقت تأسیس مرکز دار و تقریب بین مذاهب اسلامیه رو آغاز میکنه، یعنی اساساً ایجاد وحدت میان شیعه و اهل سنت توسط آیت الله بروجردی رقم میخوره. این ماجرا به قبل از انقلاب اسلامی برمیگرده. جناب آقای سوری، شنوندگان محترم، عنایت بفرمایید.
بله.
ما اساساً انقلاب اسلامی ایران که در حقیقت مروج ایده وحدت میان شیعه و سنی بود،
بله،
این یک نگاه در حقیقت آرمانی و یک نگاه تئوریک از بعد از انقلاب اسلامی است. اما
بله،
آیا مبدع این نگاه ما و انقلاب اسلامی ماست؟ خیر، برگردید عقب‌تر نگاه آیت الله بروجردی رو ببینید.
بله.
در همون مقطع دار و تقریب بین مذاهب اسلامی رو تأسیس میکنند. در اون مقطع قبل از انقلاب که همون دهه 1330 به بعد هست، شما اون موقع میبینید که میان علمای الازهر مصر و حضرت آیت الله بروجردی مکاتبات و تبادل نامه های صورت میگیره.
بله.
و نهایتاً منجر به اون فتوای تاریخی شیخ محمود شلتوت، مفتی اعظم الازهر مصر، میشه که جواز تقلید بر مذهب شیعه رو در فضایی که حاکم بر جهان اسلام بود که شیعه را کافر میدانست و بله، یک نوع اسلام تکفیری در جهان اسلام غلبه داشت، شیخ الازهر، شیخ شلتوت، با شجاعت تمام جواز تقلید بر مذهب اثناعشری و مذهب شیعه رو صادر میکنه.
بله.
این به واسطه چی اتفاق افتاده جناب آقای سوری؟ این در حقیقت بخش عمدهش به خاطر تلاش‌های حضرت آیت الله بروجردی است.
بله.
چرا من امروز تأکید گفتگوی ما چرا روی در حقیقت محوریتش تمرکز بر روی زعیم عالی قدر شیعه حضرت آیت الله بروجردی است؟ چون تأسیس مرکز اسلامی هامبورگ هم به دنبال دستور و توصیه حضرت آیت الله بروجردی است.
بله.
که من در قسمت‌های بعد مجدداً خواهم
گفت. خواهش می‌کنم. سپاسگزارم از آقای دکتر مجید مسعودی، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین المللی. اما مهمان عزیز دیگری روی خط ارتباطیمون هستند، جناب آقای دکتر امیر سیاه‌پوش، کارشناس و مدرس. جناب آقای سیاه‌پوش، خدمتون سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام علیکم، برحمت الله، شب شما بخیر. جناب آقای سوری عزیز، نظر شما و همه کسانی که برنامه شما رو شنونده هستن و جناب آقای دکتر مسعودی و همه همکارانتون از ادب دارم،
سپاسگزارم. اما آقای دکتر، درباره مرکز اسلامی هامبورگ برامون بگید. مرکزی که در واقع چند سال بود بعضی از سیاستمداران آلمانی دنبال تعطیل کردن اون بودن، چرا اینقدر مهم بوده این مرکز اسلامی که حالا به اون یورش بردن و اموالش رو مصادره کردن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من چون فرصت کوتاه خیلی مختصر عرض میکنم خدمتون. ما در همیشه یه تاریخ روابط بین ما و جهان غرب تعاملات و تقابلاتی داشتیم که عموما تقابلهای نادرست باعث شده که اسلام آنگونه که باید معرفی نمی شده. خب
بله.
در سال 1132 تقریبا 1153 تعدادی از تجار و کسانی که برای تحصیل به آلمان میرن اونجا حدود 2000 نفر بالاخره آدم های متشخص و محترمی هن و عموماً اهل دینداری هم اینها با خواستی هایی از جهت دینی و برگزاری مراسمات و عباداتشون مواجه میشن. طبیعیه که در جهان غرب و دنیای مدرن اینجور مسائل چندان مورد توجه نبوده.
بله.
درخواست میکنن از روحانیون ایران که برای اونها تدبیری بشه و علما ابتدا هم پدر بزرگوار رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری آقای محمدی گیلانی رو بفرستن اونجا به مدت 6 ماه و بعدش هم آقای لایری که از طرف آیت الله بروجردی میرن. ایشون اهل هنرن، اهل زبانن، اهل علوم روزن. آروم آروم جلسات هفتگی منظم در خونی افراد، کلاس های تفسیر و بیان معارف اهل بیت و بعد هم پیشنهاد ساخت مسجد ارائه میشه در 3 نقطه و آیت الله بروجردی هم پیشنهاد میکنن که باید بهترین نقطه انتخاب بشه و برای اینکه مؤمنین بتونن در یک مکان مشخص عباداتشون رو و مراسماتشون رو داشته باشن.
بله.
خب این مرکز بعد هم با همتشون البته در زمانی که آیت الله بروجردی تا زمانی که در قید حیات هستن مرکز تکمیل نمیشه. بعدها با همت بزرگان دیگه مثل آیت الله بهشتی و کسانی که از سمت علما میرن اونجا و با همت مؤمنین و حمایت اونها این مرکز و مؤسسه وابسته به او تکمیل میشه و فعالیت‌هاشو شروع میکنه.
آیه دکتر سیاه‌پوش عزیز، چرا این موارد رو آیه دکتر مسعودی هم اشاره کردن چه جوری بوده که این مرکز ساخته و افتتاح شده؟ چرا پرسش مهم اینه که چرا دولت آلمان به این مرکز حمله کرده و شعبات مختلف اون رو هم در واقع تعطیل کرده؟
ببینید بهانه‌ای که طرح شده بهانه تاریخیه که همیشه این بهانه به انواع مختلف طرح شده. گفتن که نقض حقوق بشر و ترویج افرادگرایی اتفاقا درست نقطه مقابل او هست. در حقیقت اون چیزی که توسط مرکز اسلامی هامبورگ معرفی می شد اسلام ناب بود. آقای رمیزانی به درستی می فرمند که آتولو بروجردی و بزرگان اصرار داشتن بر این که ما اسلام ناب رو اونجا معرفی بکنیم، کسی رو دعوت به اسلام نکنیم. همین که شما وجهه اصلی اسلام ناب رو معرفی بکنید افراد خودشون متمایل میشن. خب اونجا فعالیت های میشد، برگزاری نماز جمعه، برپایی نماز جماعت، انتشار مجله و کتابخانه که اونجا داشت، مراوداتی شعائر اسلامی. همه عزیزانی که با مرکز مرتبط بودن و یا مسئولیت داشتن اذعان داشتن. همین نگاه معرفی اسلام ناب و اسلام معتدل باعث می شده که به انواع مختلف افراد جذب اسلام و بعدش جذب تفکر شیعی و انقلاب اسلامی بشن.
بله.
خب این مورد توجه مراکز استعماری همیشه قرار گرفت.
آقای دکتر یک دقیقه فرصت داریم.
بله، همیشه صهیونیستا و معاندین و مخالفین اسلام ناب و تکفیری ها اتفاقا کسانی که طرفدار اسلام افراطی هستند، اسلام غیر معتدلن، اسلام خشونتن، اونها هم مراقب بودن و همیشه میدونستن که چقدر این مرکز و امثال او در معرفی اسلام ناب و جهاز مردم به اندیشه شیعی موثره. حالا انشاءالله هم جناب آقای دکتر مسعودی معرفی خواهند کرد، هم شبهای آینده اگر عمری بود و در خدمتون بودن. من مسائلی از تأثیر بسیار روشن و شیرین رفتارهای عزیزان ما در مرکز اسلامی هامبورگ و شیوه عمل اونها در جذب آلمانی ها و سایر مردم اروپا به اسلام خواهم گفت.
سپاسگزارم، خداحافظی میکنم با جناب آقای دکتر امیر سیاه‌پوش، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین المللی. اما بریم یه در واقع بخش کوچکی رو با هم بشنویم، کوتاه هست، برشی از یک مستند هست در معرفی و درباره مرکز اسلامی هامبورگ. دعوت میکنم بشنوید.
علیرضا شمشادیان 52 ساله در آلمان زندگی میکنه و یکی از کسایی هستم که از بنیاد این مسجد در این مسجد هستم. یعنی کلنگ این مسجد رو وقتی میزدن به دستور مرحوم آیت الله بروجردی، بنده جز اون افراد دارم که کلنگ این مسجد زدن.
در سال 1960 اولین کلنگش زده میشه. اولا جمعی از مؤمنین متدینین ایرانی که میان در هامبورگ درخواست میکنن از مرحوم آیت الله بازمان بروجردی و ایشون هم موافقت میفرمایند و دستور میدن زمین اینجا تهیه بشه.
این زمین رو 3 تا از تجار اون موقع ایرانی در هامبورگ خریداری کردن. زمین مالکش یک کلیمی بود و این